أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود در بحث خیارات باید اصلی تأسیس بشود که اگر در مورد شک کردیم که آیا خیار هست یا نه، اون اصل مرجع باشد. آیا اصل در عقود جواز است یا اصل در عقود لزوم؟ لذا مبحث اصالت اللزوم را قبل از مسئله مبحث خیارات مطرح کرد. تا کنون بحث در شبهه حکمیه بود که اگر ما در حکم یک عقدی شک کردیم که این لازم است یا نه، اصل لزوم است که مقام اول بحث بود. مقام ثانی بحث شک در شبهه مصداقی است. شبهه مصداقی است. در شبهه حکمیه دو طرح مطرح بود و هست که یک طرحش بحث شد، طرح دیگر یا فرع دیگرش بعدا بخواست خدا خواهد. در فرع اول این است که ما شک داریم فلون عقد لازم است الا ما خرج بالدلیل یا جایز است. نظیر عقد بیمه، نظیر عقود دیگر که سابقه نداشت و الان مطرح است، آیا این عقد از منظر شریعت لازم است یا جایز؟ این شبه حکمی است. قسم دوم و فرع دوم شبه حکمی این است که ما می دانیم فلون عقد مثل عقد بی لازم است، ولی یک مقطع زمانی این جایز شد. در اصل انعقاد لازم بود، یعنی طبعا لازم است، در مقطع خاصی از زمان جایز بود. در مقطع بعدی شک میکنیم که آیا این جواز ادامه دارد یا به لزوم که طبع اولیست برمیگردد. مثلا در مورد خیار قبل ما میدانیم که عقد بی طبع اولی او لزوم است. مقطع خاصی از زمان از لزوم خارج شد. اون زمانی بود که این شخص مغبون بود و در صدد اعمال حق بود. بعد از اینکه حقش رو ساقط کرد و بالاخره حق او ساقط شد، در مقطع بعدی از زمان ما شک داریم که همچنان این عقد جایز است یا به طبع اولیش که لزوم است برمیگرده. این یه شبه حکمیه از شبه مصداقیه نیست، لیکن در مسئله خیار قبل و امثال خیار قبل خواهد آمد. بنابراین فعلا مقام اول مقامی است مختوم، یعنی در شبه حکمیه اصالت اللزوم طبق ادله هشتگانه اجتهادی محکم است و اگر کسی در اونها شک کرد استصحاب حاکم است، یعنی دلیل فقهی هم حاکم است. پس با دلیل اجتهادی اولا و علت تسلیم دلیل فقهی ثانیا اصالت اللزوم را در عقود ثابت میکند و در شبه حکمیه مرجع اصلی اصالت اللزوم. و عقدهایی که نظیر عقد بیمه و مانند آن که در صدر اسلام سابقه نداشت، الان همین که جزء عقود شد اصل لزوم. پیمان هایی هم که دولت ها با هم یا افراد با هم یا افراد با دولت میبندند، یعنی دو تا شخصیت حقوقی یا دو تا شخصیت حقیقی یا یک شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی با هم پیمان میبندند، اصلش لزومه. پیمان می‌بندن که دانشجوها را با این وضع در دانشگاه‌ها بپذیرند. سخن از مسائل مالی نیست. پیمان می‌بندن که در سطح محلی یا منطقه یا بین‌المللی با یکدیگر این رابطه را داشته باشند. این پیمان است، جزء عقود است، جزء عهود است، جزء المؤمنون عند شروطهم است. المؤمنون عند شروطهم معناش این نیست که مؤمن با مؤمن اگر عقد بست یا شرط کرد باید وفا کند. نخیر، مؤمن نزد شرط اوست، خواه طرف دیگری او مؤمن باشد خواه طرف دیگری او کافر. مسئله کافر حربی که اموال او فعل مسلمین است از بحث بیرون. بنابراین شبهه حکمیه دو تا فرع دارد که یک فرعش مبسوطا گذشت، فرع دیگر در خیار قبل ابصار قد آمد. یک مطلب ادله اجتهادی و ادله فقهی مرجع اصالت اللزوم این دو مطلب، پس در جمیع عقود، خواه عقود و عهود سابقه دار، خواه عقود و عهود بی سابقه، پس لزوم است الا ما خرج به دلیل. اینا اصاره بحث در مقام اول. اما در مقام ثانی که بحث در شبه مصداقی است، شبه مصداقی اینه که ما میدانیم فرعون عقد و فرعون عهد لازم است و میدانیم که اون عقد دیگر یا عهد دیگر جایز است، اما یه عقدی در خارج واقع شده، ما نمیدانیم این عقد جز از مصادیق عقد لازم است یا از مصادیق عقد جایز. یک تملیکی در خارج واقع شده، ما نمیدونیم این تملیک با عوض است به صورت بی یا بی عوض است به صورت هبه. احکام لزوم و جواز را این شک به دنبال دارد، یک احکام زمان و عدم زمان را بهد دارد، این دو احکام صحت و فساد اگر روشن بشه این رو به همراه دارد. این هم تتمه فرع مطلب دوم است یا مطلب سوم جداگانه است. سه، این شک این احکام رو به همراه دارد. اگر این تملیک بی باشد، شک میرنده باید اولش بپردازه و این تملیک لازم است، جایز نیست. و اگر چنون چه این تملیک به صورت هبه باشه، گیرنده لازم نیست عوض به پردازه، یک و این تملیک جایز است نه لازم، این دو. این میشه شبه مصداقیه. در شبه مصداقیه اگر مبنای اصولی برخی این شد که تمسک به عام در شبه مصداقیه خاص جایز است، اینجا مرجع ادله اجتهادی است و اصالت اللزوم محکم است. یعنی گفتن به این که اگر ما یه عام می داشتیم و یه خاصی داشتیم و در یه مورد شک کردیم که این مورد آیا مصداق عام است یا مصداق خاص، مرجع عموم عام است، این تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص. اگر مرجع عموم بود اینجا به ادله اجتهادی مراجعه بود. این غیر از تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام است، یکی صفت با نداد. تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام یا تمسک مطلق و مطلق در شبه مصداقی خود مطلق رو که احدی فتوا نداد، اما تمسک به عام یا مطلق در شبه مصداقی مخصص یا مقید محل اختلاف بود. بعضی مطلقا جایز ندونستن، بعضی فرق گذاشتن به شبه مفهومی مصداقی و مانند. اگر مبنا این باشد که تمسک به عام و مطلق در شبه مصداقی مقید و مخصص و مقید جایز است، مرجع عموم عام است و اصالت اللزوم محکم است. و اگر چنون چه گفتیم نه، تمسک به عام در شبه مصداقی خاص جایز نیست، در این موردی که ما شک کردیم که این تملیک به صورت بی است تا لازم باشد یا به صورت هبه است تا جایز باشد، ادله اجتهادی جاری نیست، برای اینکه ما اعراض نکردیم به اینکه این مصداق باقی تحت عموم عام یا اطلاق مطلق است. چون احراز نکردیم دست ما از ادله اجتهادی کوتاه است. چون دست ما از ادله اجتهادی کوتاه شد، نوبت به دلیل فقهی یعنی اصل میرسد. استصحاب در این جای مرجع خوبی است، یعنی این شخصی که این کالا را متملک شده است و دیگری تملیک کرد میتواند بگوید که این کالا ملک من شد، چه به صورت هبه باشد چه به صورت بی، ملک من است. الان که این صاحب کالا آمده گفته فسختو، من این عقد رو به هم زدم، ما نمیدانیم که این بی باشد تا فسخت او بی اثر باشد یا هبه است تا فسخت او اثر داشته باشد. چون نمیدانیم و تعیینی هم در کار نیست، ملکیت قبلی رو استثاب کنیم. میگیم قبل از فسخ این کالا ملک شخص بود، الان کماکان. استمرار ملکیت نتیجه لزوم میدهد ولو عنوان لزوم ثابت نمیشود. خب پس اگر دست ما از عدده اجتهادی کوتاه شد، دلیل فقهی راه گشاست. مگر اینکه ما یه اصلی داشته باشیم که بر استصحاب حاکم باشد. توضیح مطلب این است که همونطوری که ادله اجتهادی بعضی بر بعضی مقدمن، حالا یا به نحو تخصیص، یا به نحو حکومت، یا به نحو ورود، بعضی از ادله مقدم بر بعضی ادله هم، ادله فقهی هم این چین هست، یعنی اصول عملی هم همینطور هست. بعضی از اصول عملیه بر بعضی دیگر مقدم هست. اون اصول عملیه که ناظر به احکام هست مؤخر هست. اون اصول عملیه که ناظر به موضوعات هست مقدم هست. برای اینکه اون اصل منقه موضوع است، یا موضوع را اثبات میکند یا موضوع را منتفی میکند. ثبوت حکم فرع بر موضوع است. اگر موضوع اثبات شد، در ثبوت حکم شکی نیست. اگر موضوع منتفی شد، در زوال حکم شکی نیست. پس اصل منقه موضوع مقدم بر استصحاب ملکیت است. ما در شک داریم که این جایز است یا لازم. اگه ما یه اصلی داشتیم که ثابت بکند که این تملیک جزء فرون عقد است، خب حکم فرون عقد ثابت میشه. پس همانطوری که ادله اجتهادی بعضی مقدم و بعضی مؤخر، ادله فقهی هم شرح زن. مرحوم شیخ نظر شریفشون این است که در این گونه از موارد اگر یه وقتی تملیک شده و ما میدانیم این تملیک بلا عوض است، مجانی است، نمیدانیم این به عنوان صدقه است یا به عنوان هبه، و فرق جوهری صدقه و هبه اونطوری که تو کتاب صدقات خواهد آمد به خود خدا اینه که در صدقه قصد قربت معتبر است. این یک. و روایاتی به این مضمون هست که ما کان لله فلا رجوع فی، چیزی که قصد قربت شد و در راه خدا داده شد حق برگشت ندارد. این دو. اگر عنصر محوری صدقه قصد قربت بود و اگر در جایی که قصد قربت بود حق رجوع نیست، یعنی این در حکم لزوم است، الان این شخص کالایی را به گیرنده تملیک کرده و این گیرنده نمیداند که دهنده به عنوان صدقه به او داد یا به عنوان هبه، بعد آمده پس بگیرد، آیا میتواند پس بگیرد یا نه؟ میداند که این تملیک بلا عوض بود، یقیناً بیع و اجاره و امثال ذلک نبود، ولی اگر صدقه باشد نمیتواند پس بگیرد، و اگر هبه به غیر زیر هم باشد میتواند پس بگیرد. این شک میکنم. اگر بخواهد ملکیت را استصحاب بکند، بگوید قبل از فسخ ملک من بود، الان کماکان، نتیجهش لزوم است چه اینکه قبلا گذشت. ولی همین استصحاب ملکیت محکوم یک اصل موضوعی است که اون منقه موضوع است. برای اینکه ما الان شک داریم که این ملکیت بعد از فسخ باقی است یا نه، منشأ شک این است که آیا این تملیک به عنوان صدقه بود یا به عنوان هبه. این علم اجمالی ما به یک علم تفسیری به شک بدهی منحل می شود. چرا؟ برای اینکه این تملیک یقیناً بلا عوض است. اگر صدقه باشد تملیک بلا عوض است، و اگر هبه باشد تملیک بلا عوض است. در هر دو حال این تملیک بلا عوض است. اما اگر صدقه باشد یه امر زائدی لازم است و اون قصد قربت است، و اگر هبه باشد و امر زائدی درش نیست. پس اینکه ما اجمالا علم داریم یا صدقه بود یا هبه، این علم اجمالی در ابتدای امر است و با تحلیل به یک علم تفسیری به شک بدعی برمیگردد. ما تفصیلا علم داریم به اصل تنبیک، اینقدر متیقنه. اگر صدقه باشد تمدید کرده بلا عوض، و اگر هبه باشد تمدید کرد بلا عوض. پس تمدید که بلا عوض مقتوعه. میمونه عنوان صدقه قصد قربت. ما نمیدونیم قصد قربت کرد یا نه. یه مدتی که وقتی هم که سابقه عدم داشت، الان کماکان اصل عدم قصد قربت است. این اصل عدم قصد قربت یه اصل موضوعی است و منقه هست که جا برای رجوع نمیگذار، جا برای استثناء ملکیت نمیگذاره. چرا؟ برای اینکه ما یقین داریم یا صدقه است یا هبه. صدقه بودن یقینا منتفی است، پس هبه بودن یقینا ثابت است. اگر هبه بودن ثابت است، دیگه لازم نیست. دیگر اون گیرنده نمیتواند استثناء ملکیت کند تا نتیجه لزوم بدهد. ما در صورتی که شک داشتیم که آیا این شخص این عقد لازم است یا نه، برای اینکه نمیدونیم مصداق عقود لازم است یا مصداق عقود جائزه، یعنی این فعل خارجی داخل در کدوم عقد است، ملکیت استثناء میکردیم. میگفتیم قبلا فصل ملک گیرنده بود، الان کماکان. و استثناء ملکیت نتیجه لزوم میداد ولو عنوان لزوم را ثابت نکند. اما اینجا ما نمیتوانیم نتیجه استثناء ملکیت بکنیم. چرا؟ برای اینکه ما شک داریم که آیا این شخص میتواند مراجعه کند یا نه. منشأ شکش ما این است که آیا این صدقه است یا هبه. اگر ثابت شد که صدقه نیست، پس ثابت می شود که حق رجوع داره. با اینکه حق رجوع داره، دیگه جا برای استثناء نیست. این است که فرمود شیخ فرمودن اگر ما اصل منقه داشتیم، مقدم بر استثناء است و نمی گذارد استثناء جاری می شود. با اصل منقه که اصل عدم قصد قربت است، ثابت می شود که این هبه است و رجوع جائزه. وقت رجوع جائز بود، دیگه استثناء بکندن ندارد. حالا ببینیم مثبت میشه یا نه. خود مرحوم شیخ هم توجه دارن به اینکه ما نمیخواهیم عنوان هبه ثابت کنیم. ما میخواهیم بگیم قصد قربت نبود، یعنی صدقه نبود. چون صدقه نبود، ما علم اجمالی داریم که این یا صدقه است یا هبه. ما نمیخواهیم عنوان هبه رو بعد ثابت کنیم. اون چی که مانع رجوع است، صدقه بودن است که به قصد قربت تکیه میکنه. وقتی قصد قربت در کار نباشد، دیگه ما اون طرف دیگر برای ما معلومه. یه نقدی مرحوم سید دارن بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما، میفرمان به این که آیا جواز رجوع مترتب بر عدم قصد قربت است یا مترتب بر عنوان هبه؟ حالا فعلا ما داریم فرمایشات مرحوم شیخ رو همش مطلب رو پنج شش مطلب رو در بکنیم تا برسیم به آرای فقهای بعدی. اونجا که رسیدیم روشن میشه که نقد مرحوم اصفهان کاظم نسبت به فرمایش مرحوم شیخ اینه که شما که میفرمایید با اصل عدم قصد قربت ما جلوی استصحاب را میگیریم، استصحاب ملکیت را، و دیگر حق رجوع نیست، آیا جواز رجوع مترتب بر عدم قصد قربت است؟ تا شما عدم قصد قربت را که ثابت کردید، جواز رجوع را ثابت کنید یا عنوان جواز رجوع مترتب بر عنوان هبه است؟ اگر مترتب بر عنوان هبه بود، اصل عدم قصد قربت عنوان هبه را ثابت نمی کنه. این اشکال برای ما اصلا کاظم است که اشت مصمید بد خواهیم بود بیشتر رسید. خب جواز رجوع حکم عدم قصد قربت است یا حکم هبه عنوان هبه است؟ مطلب خب پس بنابراین اگر ما شک کردیم که این عقد بلا عوض، این تمریک بلا عوض صدقه است یا هبه، چون هر دو تمریک در هر دو تمریک بلا عوض است، لکن در در صدقه تمریک با قصد قربت است و در هبه تمریک بی قصد قربت، یعنی قصد قربت شرط نیست، نه قصد قربت مانع است، قصد قربت شرط نیست. اگر چون که قصد صدقه بود تملیک جایز نیست، رجوع جایز نیست بر اساس روایتی که دارد، اون چه مال خداست حق رجوع درش نیست، ما اصل منقه پیدا میکنیم. با صرف نظر از اشکالات بعدی مثل اشکال امام سید، این اساره برفرمش برام شیخ. مطلب بعدی که برام شیخ شد، مطلب پنجم یا ششم باشه که ذکر فرمودن، این است که در هر مورد که ما شبهه مصداقی داریم، نمیدانیم که این عقد خارجی آیا جزء بیع است یا جزء هبه، جزء عقود لازم است یا جزء عقود جایزه، هر کدام از این عقود حکم خاص خودشون دارند. گاهی اختلاف این عقود در جواز لزوم است، گاهی اختلاف این عقود در اینکه در برابر تملیک عوض هم هست یا عوض نیست، گاهی اختلاف عقود در مسئله زمان است که اگر این تملیک بی بود گیرنده ضامن است و اگر تملیک هبه بود گیرنده ضامن نیست. اثر خصوصی به یا هبه را ما با چی ثابت بکنیم؟ تو بحث های فصل دوم و سوم که مسئله فصل سوم مخصوصا که شرایط عوضن مطرح بود، اونجا مبسوطا گذشت که زمان در فقه اسلامی دو قسم است، یه زمان ید است یه زمان معاوضه. این غیر از این است که یه شخصی ضامن میشه دین کسی دیگر، اون مطلب تو کتاب زمان است، تو کتاب زمان، کتاب زمان و کتاب کفالت، یه وقتی کسی از در تن متعهد است که اگر این زندانی فرار کرد من بیام جای او، این میشه کفیل. یه وقت است که از در مال ضامن است، اگر او نداد من میدم. کتاب زمان و کتاب کفالت بحث خاص خودش داره، اما زمان تو معاملاتی که مطرح هست این دو قسمه، یه زمان ید است یه زمان معاوضه. زمان ید رو قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی، من اطلق مال الغیر فهو ضامن و مانند آن است. اگه کسی مال مردم رو غصب کرده یا خطئاً مال مردم رو از بین برده، من اطلق مال الغیر شاملش میشه، قاعده علل ید شاملش میشه. در زمان ید اگر اون عین تلف شد، این شخص بدل اون عین را ضامن است. اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت، که مسئله مثلی و قیمی تو زمان ید است. این یه مطلب. در زمان معاوضه کاری با مثل و قیمت ندارد. وقتی کسی فرشی رو میخرد، مثل فرش را ضامن نیست، یک. قیمت فرش را ضامن نیست، دو. ثمن فرش ضامن است. این فرش را فروخته به فلون مبلغ، گاهی کمتر از قیمت است، گاهی بیشتر از قیمت است، گاهی معادل قیمت است. در معاملات قیمت مطرح نیست، ثمن مطرح است. چون تعهد کردن این کالا در مقابل این ثمن. خب پس زمان معاوضه گیرنده عوض را ضامن است. این گیرنده معوض باید عوض این معوض رو بدهد. عوض معوض هم چیزی که ترازی کرده. پس اصلا سخن از مثل و قیمت نیست. خب ما در مسئله عقدی که مشکوک است، ما نمیدونیم که این بیع است یا فرون عقد اگر بی باشد ضامن است و اگر هبه باشد ضامن نیست. اگر بی باشد ضامن است پتو سمن را ضامن است و اگر هبه باشد چیزی ضامن نیست. حالا بعد از عقد معلوم شد که این عقد فاسد بود، پس تملیک واقع نشده و اون کالایی هم که به وسیله این عقد جا به جا شد و اون شخص گیرنده این کالا رو گرفت مصرف کرد و تموم شد. پس سه عنصر هست: یک، تملیکی شد ما نمیدانیم که از سنخ بی بود که معل عوض است یا از سنخ هبه است که بلا عوض. دو، گیرنده این کالا را مصرف کرده است از بین برده. سه، معلوم شد که این عقد فاسد بود. اگر این بی باشد این ثمن را ضامن است و باید بپردازد، زمان معاوضه دارد نه زمان ید. اگر هبه باشد علالیت که میگیره، که علالیت چون میگیره این به صورت هبه بود ولی سیرتش که هبه نبود، یه عقد فاسدی بود، عقد فاسد که مملک نیست. این شخص ندانسته مال مردم تصرف کرد، خیال کرد به اینکه این مال مال بود. صاحب این کالا به فرست به گماشتش گفته این رو به زید بده، این داده به عمر. خب دادن به عمر که تملیک نیست، منتها امر که گیرنده این کالاست چون اشتباه کرده بود رفع مالا علم و معصیت نکرده، همون زامنه دیگه. اما نه زمان عوض، زمان معاملی، زمان ید، یعنی بر اساس علالیت زامن است. برای اینکه علالیت که ای رو میگیره دیگه، علالیت ما اخذت حتی تعدی، اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت، منتها چون نمیدانست معذور بود در مصرف کردن. بله دیگه، همینو شک کردن. یه وقت است که نوبت به دعوا میرسه به تعبیر مرحوم سید، که اگر اینها در تعیین اختلاف کردن به تحالف برمیگرده، تعیین عقد، یکی مدعی اوست، هر دو مدعی هست، کسی مدعی منکر نیست، یکی مدعی بی است و یکی مدعی هبه، چون دعوای طرفی نیست، نه دعوا و انکار، باید هر دو سوگند یاد کنند یا واسه هر دو مگیر بیارن. یه وقت است نه ادعا و انکار است که هر دو فر رو برای سید مطرح کنند، که اگر نوبت رسید به فرمایشات فقهای بعد از برای شیخ اونو مطرح میشه. الان اختلافشون اینه که یکی میگه بی بود، یکی میگه هبه بود. و بعد معلوم شد که فاسد است. بالاخره چه بی باشد، چه هبه، فاسد که شد این شخص ضامن است. حالا بحث در این است که به زمان ید یا زمان معاوضه این شخص باید ثمن بده یا اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت بده. بی که احراز نشده اما عموم علالید ما اخذت که شامل میشه، که این گرفته دیگه برای مردم رو، علالید ما اخذت حتی تعدی، در اون مواردی که خارج شده عقود صحیح هست، اینجا هم که هر دو قبول دارن عقد فاسد است، پس بنابراین چیزی مخرج از این عموم نیست، علالید ما اخذت این رو میگیره. اگر گفتیم علالید ما اخذت این گونه از امور رو نمیگیره، یک، یا گفتیم علالید ما اخذت درست است که همه موارد رو میگیره ولی تمسک به عام در شبه مصداقیه خاص است که جایز نیست. چرا؟ برای اینکه علالید ما اخذت حتی تعدی بعضی از موارد را مثل هبه صحیح و امثال ذلک رو خارج کرده. ما حالا نمیدونیم در اینجا مشمول اون خروجی هاست یا مشمول اون دخولی ها و وارد ها. اگر تمسک به عام در شبه مصداقی خاص جاری نبود و ما جاری ندانستیم، پس دستمون به عموم علالیت نمیرسیم. وقتی به عموم علنیت نرسی، نوبت به اصل دلیل فقهی میرسه. دلیل فقهی اصل براءته. این شخص گیرنده میگوید قبلا که ذمه‌ام بری بود، من بدهکار نبودم، الان کماکان. پس اگر سند زمان در عقود فاسده علنیت نبود، چیزی دیگر بود، اینجا ما دلیل بر زمان نداریم. یک، اگر دلیل زمان در عقود فاسده عموم علنیت بود ولی چون در بعضی از موارد خارج شد و این شبهه مصداقی خاص است نه عام، و گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص جایز نیست، نمی شود به عموم علنیت تمسک کرد. این دو، پس دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه است. وقتی دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد، نوبت به دلیل فقهی می رسد. دلیل فقهی اصل براءت دیگه. نه دیگه جا برای استثاب نبود. برات باید. نه منظور اینه که براءت که بخوام بکنیم کلی براءت، چه اگر استثاب باشد که بهتر، که قبلا ذمه‌اش تبرئه بود الان کماکان، که استثاب عدم براءت است. ولی قبلا که ذمه‌اش تبرئه بود رو اصل عدم ازلی و امثال ذالک بود، برای اینکه معامله نبود تا ما بگیم به اینکه این شخص مش مشغول است یا برید، معامله نبود. براءت ذمه در اثر اینکه معامله در کار نبود. اما به اصل عدم اشتغال، اصل براءت دیگه اصل محکمی است بدون دغدغه. خب پس بنابراین شبهه گاهی حکمیه است که مقام اول بود به دو فرد داشت مبسوطاً گذشت، یا شبهه مصداقیه است که این فروع فراوان را به همراه دارد که مرحوم شیخ انصاری زمانگر اینا را تبیین کرده. اگر چنونچه نقدی نسبت به فرمایش مرحوم شیخ نباشد اینا درسته، لیکن نقدهای متعددی بعضی از مرحوم اسلام کاظم، بعضی از فقهای دیگر اسلام لالی هست که انشاءالله برای روز یک شنبه یعنی 11 ذی‌الحجه. والحمد لله رب العالمين.